به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت مخاطبین کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211. وارد جلسه 72 دوره معامله گر منظم میشیم با عنوان گام دوم، برخورد با ضرر و زیان، که دو بخش داره: قانون اول معامله و قانون دوم معامله. خب وارد متن کتاب میشیم. میگه در هر معامله احتمالی ضرر و زیان را از قبل تعریف کنید. منظور از قبل تعریف کردن این است که تعیین کنید چه اتفاقی باید در بازار رخ دهد تا شما متوجه شوید که این معامله دیگر یک فرصت محسوب نمی شود. حداقل در زمانی که شما در حال معامله هستید دیگر یک فرصت محسوب نمی شود. وقتی باورهای شما درباره ضرر و زیان شکل جدیدی پیدا کنند، دیگر احتمال داشتن معامله ناموفق موجب رنج نخواهد شد. موفق‌ترین معامله‌گران ساختار باورهای خود را زمانی عوض کردند که یک یا چند فرصت را از دست دادند. آنها بدترین ترس‌های خود درباره ناموفق بودن را تجربه کردند و سپس به این نتیجه رسیدند که اگر آنچه لازم است انجام دهند را انجام دهند، دیگر چیزی برای ترسیدن وجود نخواهد داشت. چه چیزی لازم است انجام شود؟ پذیرفتن اینکه احتمال اشتباه کردن وجود دارد و در نتیجه نباید از ضرر کردن گریزان بود. پس پذیرفتن اینکه ضرر و زیان غیر قابل اجتناب است یک مهارت معاملاتی محسوب می شود که بیشک یادگیری آن برای همه سخت است، اما این مهارت جزئی ضروری از تمام مهارت هایی است که لازم است یاد بگیرید تا یک معامله‌گر موفق شوید. تعداد نسبت کم معامله‌گران موفقی که امروز در بازار وجود دارند به سختی به این مهارت دست یافتند، اما شما این فرصت را دارید که این مهارت را راحت تر کسب کنید. دو جزء ذهنی در یادگیری مهارت‌ها دخالت دارند. یکی درک شما از ضرورت پذیرفتن احتمال ضرر است. اگر به این درک نرسید احساس ترس می‌کنید و در نتیجه تجربه‌ای را رقم خواهید زد که سعی در دوری از آن دارید. وقتی این مفهوم را واقعا درک کنید دیگر نمی توانید بر اساس دیدگاه قدیمی خود مبنی بر دوری از ضرر و زیان معامله کنید. پس چی شد اولی؟ جزء اول ذهنی که مارک داگلاس داره به ما میگه اینکه بپذیریم که احتمال ضرر وجود داره و نمیتونیم 100% بازار رو پیش بینی کنیم. و دیگریش میگه دیگر تمایل شما برای تغییر تعریف‌های مربوط به مفهوم ضرر کردن است. این دیگه میره تو بحث ناخودآگاه ما، اینکه ما از دوره کودکی به ما چه القاعاتی صورت گرفته، کلا تو جامعه، توی محیط، رسانه‌ها، مدرسه، خانواده و حالا دوستان آشنایان، اینکه ضرر کردن تو گفتگوی مردم چه چیزی هستش. غالبا خب ضرر کردن یک حس منفی هستش، اینکه یه حال بدی رو داره و این خواه ناخواه ما رو از وارد شدن به وادی ریسک منع میکنه. اینکه اکثر اشخاص به سمت حالا کسب و کارهایی میرن که توش ریسکی وجود نداره عملا و حق هم دارن، نمیشه گفت که این کار اشتباه هستش، دلیلش بیشتر به خاطر همین القاعات منفی است و تصورات غلطی که از ضرر کردن در ذهن ما وجود داره. قطعا ضرر کردن چیز منفی هستش، نمیشه این کارش کرد، ولی اینکه بشه با ضرر و سود یک بازی شکل داد، اینکه بتونه آدم یک چرخه ایجاد کنه که از دل ضرر و سود بتونه یک برآیند مثبت برسه تو هر کسب و کار و بیزینسی، این یک بحث جدایی هستش. ولی میگم خود ضرر کردن، یعنی اولی که گفت باید بپذیری تو معامله ضرر کردن وجود داره، احتمالش هست و نمیتونیم منکرش بشیم. حالا یکی میره دنبال سبکایی که مثلا وین ریتش خیلی بالاه و ریس ریواردش خیلی کمه، یکی میره دنبال سبکایی که مثلا وین ریتش پایینه و ریس ریواردش بالاست. حالا کار به این بحثا نداریم، ولی قسمت دوم یه بحث دیگه است، مفهوم ضرر کردنه، که این دیگه ربطی به این کتاب نداره، یعنی درون تک تک ما وجود داره، باید خودمون بریم اونو حالا بررسی کنیم ببینیم که باید چجوری حلش کنیم. مارک داگلاس سری نکات میگه، در ادامه با هم دیگه میخونیم. میگه با استفاده از برخی از تمرین‌های ذهنی موجود در فصل 14 می توانید این تعریف‌ها را با استفاده از افکار خود تغییر دهید، نه اینکه منتظر بمانید تا همه چیز را از دست دهید و سپس به نقطه‌ای برسید که مجبور شوید این تغییر را ایجاد کنید. در این نقطه به این نتیجه میرسید که ضرر و زیان نمیتواند مرا نابود کند. هر چه زودتر به این باور برسید، شناسایی و انجام معاملات ناموفق راحت‌تر خواهد بود. اگر انجام یک معامله ناموفق به قسمتی از استراتژی انجام معامله تبدیل شود، شما خود را به لحاظ روانی آماده استفاده از فرصت بعدی خواهید کرد. حتی اگر آن فرصت در سمتی قرار داشته باشد که معامله ناموفقی که تازه از آن خارج شده اید در آن سمت قرار داشته است. به نظر من برای اینکه بتونیم این در واقع مسئله را حل کنیم، خب خیلی کارا میتونه کمک کنه. ارتباط داشتن با آدم هایی که اهل ریسک کردن هستن و اگه موفق باشن چه بهتره. وقتی موفقیت اونها رو میبینیم، این به ناخودآگاه ما القا میشه که پس میشه از یک سری مسیرها ولو ریسک دارتر ورود کرد و به موفقیت های رسید. مرحله بعد خب قطعا مدیتیشن میتونه باشه، خوندن کتاب هایی که تو این وادی هستش، حالا روانشناسی معامله گری یا حالا حوزه های دیگه، حوزه هایی که کسب کارهای دیگه ربط داره، میتونه کتاب های موفقیت تا حدی میتونه کمک کنه، نه همشون، بعضی هاشون میتونه کمک کنه. کتاب های کارتوله خیلی کمک میکنه به آرامش ذهن. و میتونم بگم مهمترین مسئله که میتونه تو این زمینه به ما کمک کنه بحث مدیریت ریسک هستش. اصلا تمام این مطالب رو بذارید کنار، این مسئله خیلی مهمتر از بقیه است. شما باید انواع روش های مدیریت ریسک رو ببینید. مطمئنا خیلی از شما آشنا هستید. خب هر مدرسی هر سبکی یک روشی رو پیشنهاد میکنه که مختص خود اون شخص، یعنی خود اون شخص حالا یا تئوری تو عمل نتیجه گرفته و شما باید اون رو تست کنید ببینید که آیا واقعا برای شما هم کار میکنه. برای مثال مثلا روشی که آقای گلشایان خیلی تاکید میکنه روش، مدیریت سرمایه قیفی هستش. حالا نمیدونم چقدر باش آشنا هستید. یعنی اگه شما بخواید با این روش بخواید استاپاتون رو مدیریت کنید، اولا که حساب کال نمیشه تحت این شرایطی، در بدترین حالت اکانت شما 20-30% توی ضرر میره، تو بدترین حالت ممکن 30%، به طوری که اگه 80 تا استاپ پشت سر هم بخورید شما 30% توی ضرر میرید. روش های دیگه هم هستش که بیشتر حالا تو بین دوستانی که بیشتر با سبک آقای خاکستر کار میکنن من دیدم، حالا اسم نمیارم. این روش ها بیشتر به چه صورت هستش؟ بیشتر به سمت روش ترید، در واقع سبک رولت. حالا میدونید که یه بازی اصلا کار نداریم، ولی خب یه کتابی چند سال پیش اومده بود بیرون تحت عنوان تریدر رولت. در واقع اینها ریسک رو میان در واقع به این صورت عمل میکنن، میگن که آقا ما یک سری معاملات زیانده داریم و یک سری معاملات سودده داریم یا برنده داریم. اینها رو به صورت دوره‌ای در نظر میگیرن، نه اینکه صرفا استاپ تیپی پشت سرم اتفاق بیفته که معمولا به ندرته، به صورت دوره‌های سود و زیان در نظر میگیرن که وقتی که میافتن تو لوپ در واقع سود، اینا میان ریسکشون رو یک واحد زیاد میکنن. میگم روش‌های خیلی زیاد داره، من دارم یک نمونهشو صرفا تو بین همون سبک رولت براتون میگم، میتونید برید سرچ کنید و در بیارید که این روش به چه صورته. حالا یه عده میان نه، به جای که یک واحد اضافه کنن میان در واقع مارتینگل مثبت میزنن که البته خیلی ریسکش بالاست و اگه شما برفرض میگم توی بک تستاتون به این نتیجه رسیدید که تی پی آی شما در بدترین حالت 3 تا پای سر همه تو سبک شما، اگه یک بار مثلا بخواد 2 تا پای سر هم باشه یا یک تی پی باشه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادی به شما میاد که توصیه نمیشه. میگم روش ها خیلی زیاده که بعد از دل اینها خروجی که میاد بیرون یک استیتمنت های خیلی جالب هستش. یعنی مثلا میبینید که به صورت نمایی حساب رشد کرده، یا مثلا میبینید که موقعی که ضرر کرده به صورت فلت شده، یا مثلا شیبش خیلی ملایم هستش حتی اگه 10 تا استاپ پشت سر هم بخوره. یا حالا من توصیه میکنم همون روش قیفی جناب آقای گلشایان خیلی بهتره، خیلی ساده تر و قابل فهم تره و میتونید شما توی کانال یوتیوبشون ببینید این روشی گفته، یعنی اصلا سرچ کنین هستش، روش مدیریت سرمایه که هم تو دوره پرایس اکشنشون هستش و هم حالا جدا هم فکر کنم دو تا ویدیو داشتم برای مدیریت سرمایه. یعنی میخوام بگم اینا رو وقتی شما میبینید بغل هم میذارید، ولی میگم این اجراش کار راحتی نیستش، تو عمل هممون میایم اینا رو میگیم، ولی تو از مرحله اجرا اون صفات روانی که درون هممون هست، اون ترس و طمع و انتقام و اینجور داستانا، اینا میاد کار رو خراب میکنه. و شما توی جورنال نویسیتون میتونید کمی تا حدودی بیاین این مساله رو خودتون آزمایش کنید و کم کم وقتی که باور میکنید که این روش کار میکنه و نمیذاره که شما دچار نابودی بشید، حالا چه از نظر روانی چه حسابتون، این کم کم برای شما تداعی میشه که میشه از این روش حداقل ضرر نکرد و وقتی که روی دور سوددهی میره تو همین روش مدیریت سرمایه قیفی هم ریسک رو بالا میبرن. میگم یکی در واقع سطوحی داره علاوه بر اینکه 4 سطوحی داره، خود همون ریسک کردن شما هم سطوحی داره، یک سری فازها داره. وقتی اینها رو شما انجام میدید، میگم این مسئله‌ای که مارک داگلاس میگه بهتر براتون قابل فهم میشه، اینکه چه تعریف‌هایی از گذشته در رابطه با ضرر کردن در ذهن ما تثبیت شده و قرار ما اون در واقع باورها و تعریف‌ها رو بشکنیم. خب وارد قانون دوم معامله میشیم. میگه بعد از شناسایی فرصت معامله آن را انجام دهید، یعنی خیلی سریع عمل کنید، دست دست نکنید. میگه وقتی میزان ضرر و زیان از قبل تعریف شده است و حتما طبق آن عمل میکنید، دیگر چیزی برای در نظر گرفتن، سبک سنگین کردن یا قضاوت کردن باقی نمیماند. در نتیجه چیزی نمیتواند شما را وسوسه کند، دیگر نمیتوانید به خود اجازه دهید که بدترین اتفاق ممکن برای شما رخ دهد. اگر خود را در حال در نظر گرفتن چیزی سبک سنگین کردن یا قضاوت کردن آن میبینید، یعنی میزان ضرر و زیانش را از پیش تعریف نکرده اید، یا احتمالاً به محض شناسایی فرصت آنها را انجام نمیدهید، که در هر صورت اگر معامله را انجام ندهید و بعداً مشخص شود که معامله سوداوری بوده است، عملکرد نامناسبی را تقویت کرده اید که در نهایت منجر به فاجعه خواهد شد. یا اگر معامله را انجام ندهید و ضرر شما بیشتر شود، چرخه منفی از رنج ایجاد خواهد شد که وقتی شروع می شود متوقف کردن آن کار مشکلی خواهد بود. اشتباه دیگری که با از دست خارج شدن ضرر و زیان انجام می شود، نادیده گرفتن موقعیت بعدی است که همیشه معامله موفقی است. بعد از آن به خاطر از دست دادن آن موقعیت به قدری از خود ناراحت می شویم که خود را مستعد انجام اشتباه‌های بعدی می کنیم. اشتباهی همچون انجام معامله‌ای که یک معامله گر دیگر به ما پیشنهاد می‌کند، یعنی از سیگنال اینون استفاده کنید و همیشه معامله ناموفقی است. اینو توی ویدیوهای اندرو جیکن اگه برید نگاه کنید خیلی خوب، خیلی خلاصه و خوب توضیح داده در رابطه با موقعیت بعدی، اینکه از یکی دیگه سیگنال بگیریم یا موقعیت بعدی رو به خاطر ضرر مثلا موقعیت قبلی ورود نکنیم، و این همه کارکرد ذهن ماست برای اینکه بخواد به ما حس خوب بده، ولی خب این حس خوب دادن به درد ما نمیخوره. در واقع این دنیای معامله‌گری هستش. به خاطر همین تو اول همین کتاب میاد توضیح میده که ضرر دهترین افراد در این بازار دقیقا موفق‌ترین افراد در دنیای بیرون هستن. این کاملا حرفش درسته و کسانی که چند سال تو بازار باشن متوجه این منظور خواهند شد. توجه داشته باشید که وقتی کاملا به خود اعتماد دارید که می توانید جلوی زیان خود را بگیرید، در نهایت به نقطه‌ای می رسید که لازم نیست از قبل میزان ضرر خود را تعریف کنید. برخی از معامله‌گران به حدی از بی‌طرفی و اعتماد به نفس رسیدند که می توانند وارد معامله شوند و در صورت ناموفق بودن آن، بدون اینکه از قبل میزان ضرر را برای خود تعریف کرده باشند، از معامله خارج می شوند. آنها اجازه می دهند تا بازار این کار را بر طبق دانش جامعی که راجع به حاضرین در بازار دارند و اطلاعاتی که از که راجع به روابط مختلفی بین تغییر قیمت و زمان دارند برای آنها انجام دهد. دلیل یادگیری آنچه راجع به ماهیت بازارها می دانند این است که حیطه توجه آنها وسیع تر شده است و می توانند اطلاعات درست بیشتری را درک کنند و شناخت بیشتری پیدا کنند. البته همه این موفقیت ها زمانی به دست آمده است که به خود باور پیدا کردند. به خاطر داشته باشید ترس تنها چیزی است که ما را از یادگیری چیزهای جدید باز می دارد. اگر از آنچه شاید انجام دهید یا آنچه که نمی توانید انجام دهید می ترسید، دیگر قادر به یادگیری هیچ چیز جدیدی راجع به عملکرد بازار نخواهید بود. با از پیش تعریف کردن و کاهش دادن ضرر و زیان خود، خود را آماده یادگیری بهترین راه ممکن برای بالا بردن سود کنید. خب این جلسه به نظرم کافیه. ما جلسه آینده وارد گام سوم میشیم و دیگه کم کم داریم کتابو تموم میکنیم. اینا صفحه 302 هستیم و آخرین صفحه این کتاب هم 326 هستش، یعنی چیزی نمونده، 20 خورده صفحه دیگه مونده و این دوره هم مثل دوره قبل تمام خواهد شد و انشالله دوره جدیدی رو ما حتما استارت خواهیم زد. خب این جلسه رو من تموم میکنم، امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه، گرچه خیلی از اطلاعاتی که تکرار میشه در واقع گفته میشه تکراری هستش و من خودم این موضوع رو میدونم، ولی خب بعضی وقات این تکرارها برای تک تک ما نیازه، یعنی هم برای خود من هم برای شما عزیزان. امیدوارم که بتونیم از این درس گفتارها استفاده کنیم و اگر هم برامون مفید هست حتما برای دوستامون هم این درس گفتارها رو ارسال کنیم تا اونها هم از این مطالب استفاده ببرن. براتون آرزوی موفقیت دارم، روز خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.